صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه های فرهنگی و اجتماعی می پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز، امروز این دو ساعت را با مینا بهارمست بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. امروز برای شما چه آورده ایم؟ برنامه امروز را از لس آنجلس و گزارش لس آنجلس آغاز می‌کنیم. برنامه ای از فهیمه براتی، گزارشگر ما از لس آنجلس که در آن از کار و بار ایرانیان ساکن این شهر گزارش می‌دهد. سپس نوبت برنامه محبوب فوتبال دوستان است. برنامه روی چمن سبز که مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال، پس از غیبت یک هفته‌ایش در آنجا در انتظار شماست. با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان، برنامه ساعت سوم امروز به پایان می‌رسد. از گزارش لس آنجلس بگوییم. لس آنجلس، شهری که بیشترین جمعیت ایرانیان مهاجر در جهان را در خود جا داده است، و این جامعه ایرانی به محلات خاصی از این شهر رنگ و بویی ایرانی بخشیده است. لس آنجلس در این حال شهر ایرانیان موفق مهاجر نیز هست و آشنایی با این هموطنان مهاجر خود بخشی از وظیفه اطلاع رسانی رادیو آزادی است. در برنامه گزارش لس آنجلس، فهیمه براتی، گزارشگر رادیو آزادی، ما را با این ایرانیان و فعالیت‌های آنها در این شهر آشنا می‌کند. در برنامه امروز، فهیمه براتی در مجموعه رنگارنگی که برای ما تهیه کرده است، ما را به جشنواره فیلم‌های ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا می‌برد و در آن با سرپرست آمریکایی برگزار کننده جشنواره گفتگو می‌کند. از آنجا به تماشای نمایشنامه بلبل سرگشته علی نصیریان می‌رویم و سپس همراه با فهیمه براتی به دیدار نمایشگاه یک نقاش آمریکایی می‌رویم که کارهایش رنگ و بوی ایرانی دارد. و از آنجا سری به رسیتال آواز خانم‌های ایرانی می‌زنیم. با فهیمه براتی از لس آنجلس و در گزارش لس آنجلس.
در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس کوشیده ایم مجموعی فراهم کنیم که نمایانگر گوناگونی فعالیت هایی باشد که درون و پیرامون جامعه ایرانیان خانه گزیده در شهر لس آنجلس اتفاق می افتد. نخست با گزارشی از جشنواره فیلم‌های ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس آغاز می‌کنیم. در هفته گذشته فیلم‌های گلچادر ساخته امیرعلی عبدالله‌زاده و نام من راکی ساخته بهمن مشار و زیر پوست شهر ساخته رخشان بنی اعتماد در این جشنواره نمایش داده شدند. فیلم زیر پوست شهر که زندگی سخت و ناآرام یک خانواده کارگر را در گستره تهران به تصویر کشیده است، بیانگر سرخوردگی جوانان و زنان ایرانی از شرایط موجود است. این فیلم با استقبال فراوانی روبرو شد و سالن نمایش که بیش از 300 نفر گنجایش دارد تماماً پر بود و عده‌ای پشت درهای بسته ماندند.
سلام علیکم. با کی اومدی اصلا؟
بابا ما برام زرد بود داریم اومدی ما اومد.
خوش اومدی. خوش اومدی.
در گفتگوی رادیو آزادی با خانم چین سینگلین، سرپرست گروه برگزار کننده این جشنواره، از نکاتی مانند روش گزینش فیلم‌ها، تأمین مخارج، استقبال مردم و اهمیت برگزار کردن این جشنواره آگاه می‌شویم. خانم لین درباره نحوه گزینش فیلم‌ها چنین می‌گوید:
Every year we've tried to select a number of new films and the themes vary from year to year and
هر سال کوشش می‌کنیم فیلم‌های تازه‌ای برای جشنواره انتخاب کنیم و تنها معیار گزینش ما جالب بودن فیلم است.
The interesting films that are available to us.
خانم لیم آزادی بیان فیلم سازان را قابل توجه می داند و می گوید
This year for some reason the films have become I think the filmmakers
امسال فیلم ها و فیلم سازان راجع به مسائلی که فکر می کنند باید مطرح شود با آزادی بیشتری سخن می گویند.
These filmmakers have been more open in their commentary about aspects of Iranian society that they feel need improvement.
خانم لیم در سینمای ایران دو زبان و بیان مشخص می‌بیند.
Certain well-known filmmakers
به نظر من برخی از فیلمسازان سرشناس ایرانی مانند عباس کیارستمی بیانی نمادین دارند، اما بعضی دیگر مانند رخشان بنی اعتماد مسائل جامعه را واقع‌گرایانه به تصویر می‌کشند. خانم لیم در مورد تأثیر وقایع 11 سپتامبر بر جشنواره میگوید
After the events of September 11th we've noticed that the non-Iranian press
پس از وقایع 11 سپتامبر نشریات غیر ایرانی توجه بیشتری به این جشنواره مبذول داشتند، اما جامعه ایرانی در لس آنجلس همواره علاقمند و حامی این جریان بوده است. از خانم لیم در مورد مخارج برگزاری این جشنواره و چگونگی تامین آن میپرسم و او چنین پاسخ میدهد. بنیاد امین به سرپرستی آقای بیژن امین برای تامین مخارج برگزاری این جشنواره کمک مالی قابل توجهی کرده است. خانم لیم در مورد نقش فیلم های ایرانی در بیان بازتاب فرهنگ سرزمین مادری چنین میگوید. فیلم های ایرانی بهترین نمایانگر فرهنگ ایران هستند و زیبایی های انسانی و شاعرانه ایران را بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی بیان می کنند. پس از گزارشی مربوط به جشنواره فیلم‌های ایرانی، به سراغ هنرمندان و بازیگران کانون تئاتر می‌رویم و با کار تازه این گروه آشنا می‌شویم. شنبه گذشته کانون تئاتر نمایشنامه بلبل سرگشته از آثار علی نصیریان، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر در ایران را به روی صحنه آورد. این گروه که پیش از این اجرا با شیوه روخانی نمایشنامه ها را اجرا می کرد، این بار با جهشی چشمگیر از مرز روخانی گذشت و به سوی اجرای کامل تئاتری حرکت کرد. در این اجرا از ظرافت های بازیگری، صحنه سازی، لباس و فضاسازی های تئاتری بهره بیشتری گرفته شد. در شروع برنامه سرپرست گروه آقای خلیل موحد دین‌مقانی پس از معرفی نمایشنامه پیام آقای علی نصیریان را به آگاهی حاضران رساند.
آقای علی نصیریان همینطور که در جلسه قبل گفتم از پایه‌گذاران گروه هنر ملی بود. نویسندگی تئاتر رو با این گروه شروع کرد از 1334. با دومین نمایشنامه‌اش که امشب ما برای شما می‌خوایم روخونی کنیم، بزرگترین جایزه یا اولین جایزه پیس نویسی 1335-36 رو برنده شد. گروه هنر ملی که تئاتر ملی رو، نویسندگان ایرانی رو تشویق می‌کردن، واقعا در اولین مسابقه با 13 جواب شرکت کردن که بعضی هم پیسای خیلی خوبی داشتن، ولی این 3 نفر 4 نفر برنده شدن که 2 نفر دیگر گروه سلحشور و نفر سوم بیژن مفید هر دو از نویسندگان بعدی تئاتر مدرن ایران بودن و کاراشون در صحنه های خارج از ایران هم روی صحنه رفت. ولی خب فضای تئاتر ما امشب برخلاف فضای تئاتر دفعه قبل تیره و تار، برای اینکه حوادث کودتای بعد از 28 مرداد بر این نمایشنامه که احیاناً گفته شده که از افسانه قدیمی گرفته شده سایه افکنده. جوانی قربانی شده به ناحق، خواهری به خاطر خونخواهی و پیدا کردن عدالت و عدالت کوشش میکنه که بیگناهی برادر را به پدر که به دست پدرش کشته شده و زنبابا که باعث شده که این جوان از بین ببرن ثابت کنه. البته صدمات مختلفی میبینه، ولی پایان پیس به اینجا میرسه که این موفق میشه و میتونه ثابت کنه که برادرش به ناحق کشته شده. صحبت میکردم در تهران، خیلی خوشحال شد که یکی از پیس های چندین 30 سال پیش از این رو که اولین پیسی هست که نوشته شد و اون پیسی بود که نوشته شده ما اینجا داریم داستانی میکنیم و خیلی واقعا خوشحال شد و هم از گروه به تشکر کرد. بعد گفتم کاش من صدای تو رو میتونستم ضبط کنم. گفت نه تو از طرف من به خوانندگان و بینندگان نمایش در اینجا بگو که من از صمیم قلب از شما تشکر میکنم، به همه تون سلام دارم، همه تون و هموطنان عزیزم که دور از ایران هستیم دوست دارم، امیدوارم که یک روز کنار هم باشیم.
بیا از فیست فیست یا هد به بوستان، بیا کلو بکن تازه عروستان، از عشق چشم یکی از فرسی ها می سازمه شد که تایی رو پیه از
اکنون نوبت سر زدن به یک نمایشگاه نقاشی میرسد و آشنا شدن با یک نقاش آمریکایی که به خاطر خویشی و پیوندش با ایرانیان کارهایش رنگها و رخهایی آشنا دارند. به همراه همسر ایرانیش چندی پیش بیش از یک سال در ایران زندگی کردند و حاصل این اقامت یک ساله چندین تابلوی نقاشی بود که چند بار در ایران و آمریکا به نمایش گذارده شدند. در نمایشگاه کنونی 24 تابلو از آثار او برای نمایش گردآورده شدند که به گونه‌ای سمبولیک یک روز کامل از احساس هنرمند را به تصویر کشیدند. او در این نقاشی‌ها به کندوکاوی ژرف در احساس‌های زیربنای روابط انسانی پرداخته است. این مجموعه نقاشی‌ها که 24 ساعت از روز نامیده شدند را در مدت 6 سال از نوامبر 1994 تا نوامبر 2001 کشیدم. وی در مورد تصمیم گیری برای تعداد این نقاشی ها که همگی در خدمت بیان و یا تصویر کردن یک داستان کلی هستند چنین میگوید: اولین نقاشی را که انجام دادم پی بردم که باید یک مجموعه از این نقاشی ها تهیه کنم. نخست فکر کردم که باید 8 تابلو، 4 تا برای روز و 4 تا برای شب فراهم کنم. این تعداد بعداً به 12 تابلو رسید و سرانجام 24 نقاشی که هر یک نماینده یک ساعت از روز هستند انجام دادم. گاتهس در مورد چگونه شکل گرفتن اندیشه این نقاشی ها میگوید: اول می‌خواستم چند تا نقاشی داستانی و حماسی مانند نقاشی‌هایی که در کلیساها می‌بینی بکشم، اما من مذهبی نیستم، بنابراین هیچ کلیسایی مرا برای انجام چنین کاری استخدام نمی‌کند. پس تصمیم گرفتم برای خودم این کار را بکنم. او در مورد پیوندش با ایرانیان میگوید: همسر من ایرانی است و بچه هایم نیمی ایرانی هستند. یک سال در ایران زندگی و کار کردم که یکی از بهترین سالهای زندگی من است. فکر میکنم بسیاری از تصویرهای این نقاشی ها ریشه در خاطره های این دوران از زندگی من دارند. سکات هیس در مدت اقامتش در ایران از کار نقاشی غافل نبود. وی میگوید: نقاشی های زیادی در ایران انجام دادم که در سال 1994 به نمایش درآمد. این تابلوها پیش از آن در تهران در یک نمایشگاه خصوصی و مخفیانه به نمایش گذارده شدند که 250 نفر برای تماشا آمده بودند. او از بازتاب نقاشی ها و بیان نظراتش میان ایرانیان میگوید: در ایران در یک مدرسه هنری یک سخنرانی همراه با نمایش اسلاید از کارهایم داشتم که خیلی مورد انتقاد واقع شد، چون من از فرهنگ غرب و آمریکا انتقاد کردم و مردم فکر می‌کردن که دولت ایران من را استخدام کرده تا چنین حرفایی بزنم.
Thank you.
پس از دیدار از نمایشگاه نقاشی‌های اسکات هس و گفتگو با او، به سوی دیگر در شهر لس‌آنجلس برای شنیدن آوازهای یک هنرمند جوان ایرانی رهسه کار می‌شویم. خانم رایکا شهابی یغمایی، خواننده متزو سوپرانو و همراه پیانوی خانم مارو دونابدیان در دانشگاه نورسیج در شمال شهر لس‌آنجلس در سالونی با گنجایش بیش از 100 نفر آوازهایی از نامداران موسیقی خواند که مورد پسند و تشویق حاضران قرار گرفت. شهابی یغمایی در تهران متولد شده و از نوجوانی به شعر، موسیقی و هنرهای نمایشی علاقه‌مند بوده است. او در سال 1993 به آمریکا سفر کرد و نخست به فرا گرفتن هنر معماری مشغول شد. ولی پس از 2 سال به تشویق پدر، مادر و آموزگار خود رشته معماری را رها کرد و به آموختن موسیقی و آواز پرداخت و در سال 1999 از دانشگاه نورتریج فارغ التحصیل شد. شهابی یغمایی در گفتگو با رادیو آزادی از آموزش، دستاوردها، فعالیت‌ها و برنامه‌های آینده خود می‌گوید.
از سال 1996 شروع کردم که این رشته رو بخونم در کال استیت نورثریج و بعد سال 2000 بود که به سان فرانسیسکو رفتم و مسترزم و فوق لیسانسم الان دارم اونجا می‌گیرم. در رشته آواز، بله، یعنی در واقع در رشته میوزیک، ولی تخصص من در آواز هست. در سال 93 که اومدم اینجا، اصلا اومدم که مهندسی معماری بخونم که برگردم ایران و با پدرم کار بکنم. بعد میخواستم کلاس پیانو بردارم برای اینکه واسه رزومم خیلی خوب بودش، برای اینکه من میخواستم یوسی برکلی برم و بعد کلاس پیانو بسته بود و پدرم گفتن خب آواز بردار. البته من موسیقی کلاسیک از بچگیم خیلی دوست داشتم و ولی جرأتش رو نداشتم، چون من امکاناتش بود ولی اون حالتی که بدونم یعنی چی که آدم بخواد یه موزیسین کلاسیک بشه یعنی چی رو نمیدونستم. و بعد اون کلاس رو برداشتم، کلاس آواز برداشتن همانو و 2 سال بعدش رشته عوض کردن همانو. اپرا هستش مال الیساندرو سکالاتی به نام ایل تریومفو دل اونوره و اونو دارم الان اجرا میکنم به صورت کنسرت ورژن هستش. آخر فوریه یک اپرا دیگه هستش نانسی این آلبرت هرینگ مال بنجامین بروتن، رول نانسی رو من دارم اونجا. برای عید داریم سعی میکنیم که با یه دوتا گیتاریست ایرونی کنسرت بذاریم توی سان فرانسیسکو. ما هر ستامو، یعنی دوتا گیتاریست ها پدرام و بابک فلسفی و من، هممون موزیک کلاسیک خوندیم. بنابراین هدف ما موسیقی کلاسیکه، ولی هدفمون اینه که موسیقی کلاسیک رو در کنار موسیقی محلی ایرونی و یا موسیقی هایی که مثل خانم شیلا بزله نوشتن بذاریم و اینا رو با هم به جامعه ایرونی معرفی بکنیم، هم به جامعه آمریکایی. من الان دو سه تا بچه‌ها اومدن و من گفتن که نوت این دای بلالو میخوان برای کنسرتاشون و این هدف منه که این آهنگای محلی خودمونم وارد بشه توی کنسرت‌های خارجی.
بخش دوم برنامه خانم شهابی یغمایی قطعه‌های ملودیک به زبان‌های فرانسه، فارسی و انگلیسی اجرا کرد که بسیار مورد توجه و تشویق حاضران قرار گرفت.
گزارش لس آنجلس، برنامه ای از فهیمه براتی را می شنیدیم. در آستانه بازی های المپیک زمستانی هستیم و بازی های المپیک زمستانی از فردا در سالت لیک سیتی در آمریکا آغاز می شوند. اما اکنون می رویم به سوی چمن سبز و روی چمن سبز با مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال، که روی چمن سبز در انتظار ماست. مهرداد مسعودی در برنامه امروز آخرین خبرهای فوتبال را میگوید، به سوالات شما جواب میدهد و مسابقه هفتگی را طرح میکند که اگر خوب به برنامه امروز گوش کنید، برنده هفته حتما شما خواهید بود. و دگاه ما روی چمن سبز.
یک ضربه بعد توی دروازه این ضربه ما دیگه چه دروازه تا وقت بشه
روی چمنه صاف
همه کار میتونه بکنه گل توی دروازه
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنونده‌های محترم و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هفته گذشته متاسفانه به خاطر گرفتاری‌های شخصی و مسافرتی ناگهانی این فرصت پیش نیامد که بتونم در خدمت شما باشم که از این بابت پوزش می‌خوام. اولین تورنمنت‌های بین‌المللی سال جدید میلادی با قهرمانی آمریکا در جام ملت‌های آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب و همچنین قهرمانی عربستان در جام کشورهای خلیج فارس به پایان رسیدن و جام ملت‌های آفریقا هم ظرف 3 روز آینده قهرمانش مشخص میشه. تیم ملی خودمون هم در اولین دیدارش تحت رهبری ایوانکوویچ در تهران 3-2 مغلوب اسلوواکی شد. ایوانکوویچ در این بازی از چندین مهره جدید استفاده کرد و بهتر امیدوار باشیم که بعد از ناکامی در صعود به جام جهانی تیم ملی بتونه در بازی‌های آسیایی بوسان کره جنوبی حداقل سربلند بیرون از میدون بیرون بیاد. به هر حال این برنامه هم مثل همیشه به سه قسمت مجزا تشکیل میشه. بعد از آخرین اخبار از چهار گوشه جهان توپ گرد به پرسش‌های شما جواب میدم و مسابقه هفتگی هم مطابق معمول برنامه روی چمن سبز رو به اتمام میرسونه. پیشنهاد میکنم که به دو قسمت اول برنامه به خوبی گوش بدین، چرا که معمولا شما میتونید جوابای سه سوال مسابقه هفتگی رو لابلای این دو بخش بشنوید. بعد از این مقدمه اجازه بدین که روز آخرین رویدادهای جهان توپ گرد رو با هم بشنوید.
یکمین هفته مسابقات جام باشگاه‌های آلمان با انجام 9 بازی به طور کامل برگزار شد. دورتموند با پیروزی 2-0 مقابل هانسا روشتوک با 46 امتیاز و 4 امتیاز برتری نسبت به تیم دوم جدول موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم کرد. لورکوزن در زمین خود 1-0 مغلوب شالکه شد، ولی به لطف تفاضل گل بهتر همچنان در مکان دوم جدول باقی ماند. تیم ته جدولی سمپاولی با پیروزی 2-1 مقابل بایر مونیخ شگفتی ساز هفته 21 بوندسلیگا شد. تیم ملی عربستان سعودی در حضور 70,000 تماشاگر خودی با 1 گل مغلوب تیم ملی برزیل شد. تنها گل این دیدار دوستانه را جالمینیا در دقیقه 72 از روی 1 ضربه آزاد وارد دروازه عربستان کرد. برزیل در این دیدار از ستارگان مقیم اروپای خود استفاده نکرد. و اما جام ملت‌های آفریقا با انجام 2 دیدار مرحله نیمه نهایی تیم‌های فینالیست خود را مشخص خواهد کرد. سنگال و نیجریه اولین دیدار نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد و در دیدار سوم کشور میزبان مالی در مقابل کامرون قرار خواهد گرفت. در جمع 4 تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی تنها مالی در جام جهانی 2002 حضور نخواهد داشت. دیدار برگشت یوونتوس و آسه میلان در چارچوب مسابقات جام حذفی ایتالیا با تساوی 1-1 در تورین به پایان رسید. یوونتوس به لطف پیروزی 2-1 در بازی رفت در مجموع 2 دیدار 3-2 به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی این فصل جام حذفی ایتالیا شد. در ادامه مسابقات مرحله 1/4 نهایی جام باشگاه‌های آسیا در منطقه غرب، استقلال در روز جمعه 19 بهمن ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران به مصاف نماینده ازبکستان خواهد رفت. البته و الکویت نیز ساعت 7:30 شب به وقت تهران دومین دیدار روز جمعه را برگزار خواهند کرد. تیم استقلال ایران با پیروزی 5-3 مقابل البته امارات قدم بزرگی در راه صعود به مرحله نیمه نهایی این فصل جام باشگاه‌های آسیا برداشت.
بعد از آخرین اخبار فوتبال جهان نوبت به پاسخ به پرسش‌های شما میرسه. در این قسمت من به سوال‌های شما که از طریق نامه، پست الکترونیکی و یا پیامگیر تلفنی ما به دست من رسیده جواب میدم و اگر هم پیشنهادی از سوی شما در رابطه با این برنامه مطرح شده باشه اونو سعی میکنم در برنامه به مورد بحث و اجرا بذارم. همونطور که گفتم شما اگه سوالی در رابطه با فوتبال ایران و یا جهان دارید اون از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید تا من به نوبت به اونها در برنامه روی چمن سبز در این بخشش جواب بدم. اگه هم میخواید در این برنامه تغییراتی صورت بگیره، پیشنهاد یا پیشنهاداتونو به من بدید و منم تا اونجایی که امکان داشته باشه اونا رو سعی میکنم که در برنامه به مورد اجرا بذارم و یا بهتون بگم که چرا نمیشه پیشنهاد شما رو به مرحله عمل در آورد. شما میتونید از طریق پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی و یا نوشتن نامه سوالا و پیشنهاداتونو به من برسونید. آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز رو در صفحه اینترنتی رادیو آزادی میتونید پیدا کنید. حالا بهتره که بریم سراغ سوالا و پیشنهادهای این هفته شما. شنوندهی با نام مستعار مایک از تهران زنگ زده و سوالی داشتن در رابطه با قوانین داوری و سایر مقررات بین‌المللی فوتبال که اجازه بدین با صدای خودشون اونو بشنوه. شنوندهی
سیدان وزیر سایپا این بیمه، بعد یک سوال بگه بشنوه میخواستم بپرسم که ما چطوری میتونیم یک مجموعه کاملی از قوانین بازی فوتبال و همچنین قوانین در مورد داوری فوتبال
خود مقررات
که
در
بازی فوتبال هست،
مگر ممکنه
یک
راهنمایی
بکنه؟
دوست عزیز، کلیه قوانین داوری و به طور کلی مقررات بین‌المللی فوتبال و تمامی قوانینی که فیفا در رابطه با ورزش بین‌المللی فوتبال در سطح جهان اجرا میکنه رو میشه در صفحه اینترنتی fifa.com پیدا کردش. همون که خودت هم گفتی به صفحه فیفا مراجعه کردی و نتونستی اونها رو پیدا کنی. اگه مجدداً به صفحه اینترنتی فیفا که دوباره میگم fifa.com یعنی همون fifa.com هستش بری و در بالای صفحه چند تا انتخاب داری که اگر به انتخاب نقشه صفحه رجوع کنی، یعنی سایت مپ، اگه کلید سایت مپ رو بزنی اون تو رو به قسمتی میبره که کلیه محتویات صفحه اینترنتی فیفا اونجا لیست شده که در بخش نشریات شما میتونید کلیه مقررات که در رابطه با داوری و مسائل اجرایی فوتبال هستش رو پیدا کنید. البته برای خوندن اونها شما به اکروبات ریدر، برنامه اکروبات ریدر احتیاج دارین که برنامه‌ای هستش مجانی که از روی اینترنت شما میتونید اون رو دریافت کنید. سوال بعدی از یک از شنونده‌های وفادار ما به نام سامان از شهرستان جهرم فارس هستش. سامان سوالایی داشتن در رابطه با آدرس اینترنتی چند باشگاه انگلیسی و همچنین رادیو آزادی و شایعاتی که پیرامون دیوید بکم و احتمال رفتنش از منچستر یونایتد بر سر زبون هاست. اجازه بدین با صدای خود سامان این سوالاشو بشنویم.
آدرس سایت اینترنتی پست الکترونیکی برنامه خودتون، باشگاه منچستر، لیورپول و لیدز هم هستن. در این سوالشان در مورد انتقال دیوید بکم.
آدرس اینترنتی باشگاه منچستر یونایتد www.manutd.com هستش. مجددا میگم آدرس اینترنتی باشگاه منچستر یونایتد www.manutd.com هستش. و برای سایر باشگاه‌هایی که خواسته بودی و مهمتر از همه تمامی باشگاه‌های اروپایی شما میتونید آدرس این باشگاه‌ها رو از روی صفحه اینترنتی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا پیدا کنید. صفحه اینترنتی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا www.uefa.com و اگر به اون صفحه مراجعه کنید در بالای صفحه یک کلیدی هست به نام فوتبال سنترال که اگر شما فوتبال سنترال رو بهش اشاره کنید شما رو به بخشی میبره که در اونجا میتونید آدرس اینترنتی، شماره تلفن، شماره فاکس، آدرس پستی فدراسیون‌های فوتبال کشورهای مختلف اروپایی و همچنین باشگاه‌های اروپایی رو در اونجا پیدا کنید. آدرس اینترنتی رادیو آزادی هم که خواسته بودی خیلی آسونه. آدرس اینترنتی ما radioazadi.org هستش. که از روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی شما میتونید به بخش ورزشی همون فوتبال خودمون که برنامه روی چمن سبز هستش گوش بدید و آدرس ایمیل ما در روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هستش. در رابطه با دیوید بکم پرسیده بودی، بعد اینم که دیوید بکم تا تیر ماه سال 1382 یعنی یک سال بعد از جام جهانی با باشگاه منچستر یونایتد قرار داره، اما ظرف 6-7 ماه گذشته نماینده دیوید بکم و مدیر مجامل باشگاه منچستر یونایتد سر قرارداد جدید دیوید بکم که بعد از سال 82 خواهد بود 1382 خودمون خواهد بود کلی بحث و گفتگو کردن که تا اینجای کار هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. نماینده دیوید بکم حقوق هفتگی 110,000 پوند میخواد که باشگاه منچستر یونایتد تا 85,000 پوند هم توافق کرده و حالا دو طرف هنوز به توافق قطعی نرسیدن. اما نکته ای که دیوید بکم و به خصوص نمایندش میخواد این موافقت نامه رو بعد از جام جهانی 2002 با باشگاه منچستر یونایتد به امضا برسونه، چرا که دیوید بکم و نمایندش معتقدن که در صورت اینکه دیوید بکم جام جهانی خیلی خوبی داشته باشه و بتونه به خوبی در جام جهانی بدرخشه، اون موقع ارزش دیوید بکم بسیار بالاتر خواهد رفت و باشگاه‌های اروپایی در باشگاه منچستر یونایتد از پاشنه خواهند کند و بکم امیدواره که با بازی‌های خوبش در جام جهانی بتونه قیمت خودشو بالاتر ببره و منچستر یونایتد مجبور کنه که اگه اون نخون از دست بدن بلافاصله بعد از جام جهانی قرارداد چرب و نرمی رو به اون پیشنهاد بده، که البته باید بگم الکس فرگوسن از این مسئله خیلی زیاد خوشحال نیستش. الکس فرگوسن هم این هفته اعلام کردش که علیرغم اینکه قبلا اعلام کرده بود میخواد در پایان این فصل فوتبال انگلیس خودش رو بازنشسته کنه، همچنان در خدمت تیم باشگاه منچستر خواهد بود و دو فصل دیگه هم مربی اونهاست و موندن الکس فرگوسن من فکر میکنم این قضیه رو خیلی سریع یا حداقل بلخصوص بعد از جام جهانی یکسره کنه. یکی دیگه از شنونده های ما در رابطه با سبک فوتبال فرانسه و نتایج این تیم مقابل تیم ملی هلند پرسیده، که باید بگم که تیم ملی فرانسه مجموعی از بازیکنهای انفرادی و تکنیکی مثل زین الدین زیدان، تیری هانری، روبرت پیرز هستش که این بازیکنها جدا از خصوصیات فردی همگیشون در خدمت تیم هستن. فرانسوی ها کلن بازیکنهاشون خیلی بازیکنهای تکنیک پذیر و تاکتیک پذیر هستن و جدا از مسائل انفرادیشون روی کار تیمی خیلی خیلی تاکید دارن. فوتبال انگلیس بیشتر روی توپای هوایی هستش و فوتبال فیزیکی و نقطه مقابلش فوتبال فرانسه است که توپ رو سعی میکنن بیشتر روی زمین نگه دارن و با کارهای تکنیکی، پاسهای عمقی، پاسهای ریز کارهای تیمیشون رو هماهنگ میکنن و فرانسه در طول 10 سال گذشته فدراسیون فوتبال فرانسه دست به ابتکاری زد و مدرسه فوتبالی رو در خارج از پاریس در محلی به نام لافونتن تأسیس کردش که مؤسس این مدرسه فوتبال کسی نبود جز هولیه که در حال حاضر مربی لیورپول هستش. ژرارد هولیه این مدرسه رو در اوایل دهه 90 میلادی تأسیس کرد که البته تحت نظر فدراسیون فوتبال فرانسه بود، که محصول این مدرسه بازیکنایی مثل سیسه که در جام جهانی جوانان اخیر بسیار خوش درخشید و در حال حاضر آقای گل فوتبال فرانسه باشگاه فرانسه هستش هستند. تیری هانری یکی از بازیکنان هستش که در اواسط دهه 90 میلادی در این مدرسه خوش درخشید و از همونجا راهی تیم ملی جوانان فرانسه و تیم ملی شدش و به طور کلی این مدرسه فوتبال لافونتن نه تنها فوتبالیست درست میکنه بلکه مربیان تیم ملی فرانسه هم در این مدرسه آموزش میبینن و به بازیکنهای جوان آموزش میدن. مربی حال حاضر فرانسه بلافاصله بعد از اینکه ام ژاکه بعد از جام جهانی 98 فرانسه خودش رو بازنشست کرد از همین مدرسه بیرون اومد و دنباله کار ام ژاکه رو ادامه داد. دو تیم ملی فرانسه و هلند هم تا حالا در طول تاریخشون 20 بار با هم بازی کردند که در حاصل این 20 بازی 9 پیروزی برای هلندی‌ها، 8 پیروزی برای فرانسوی‌ها و 3 بازی هم به نتیجه تساوی رسیده که از این 20 بازی 16 دیدار دوستانه بوده. دوبار این دو تیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل همدیگه قرار گرفتن و دوبار هم در جام ملت‌های اروپا. همونطور که این دوست عزیزمون اشاره کرده بودن، دو تیم ملی فوتبال فرانسه و هلند فوتبال هجومی دارن و بازی‌هاشون معمولاً پرگله. طی این 20 بازی این دو تیم 81 بار دروازه همدیگر باز کردن که معدل گل برای هر بازی فرانسه و هلند 4.25 گل در بازی هستش. اولین دیدار فرانسه و هلند در روز 10 می 1908 میلادی بود که اون دیدار با پیروزی 4-1 به سود هلندی‌ها خاتمه یافت و هلندی‌ها 4 تا بازی اول و مقابل فرانسه به ترتیب 4-1، 5-0، 8-1 و 4-3 که بین سال‌های 1908 و 1931 انجام شد با پیروزی به نفع خودشون به پایان برده بودند. در طول دیدارهای رسمی هلند 2 بار، فرانسه 1 بار به پیروزی رسیدن و یک بازی این دو تیم هم با نتیجه تساوی بدون گل در جام ملت‌های اروپای 96 به پایان رسیده که آخرین دیدار این دو تیم در مسابقات بین‌المللی و چه رسمی چه دوستانه در جام ملت‌های اروپای 2000 بودش که هلندی‌ها در خاک خودشون در روز 21 جون 2000 موفق شدن فرانسه رو 3-2 شکست بدن. به بخش پایانی برنامه که مسابقه هفتگیمونه رسیدیم. در این قسمت 3 سوال مطرح میشه که شما برای برنده شدن میباید حتما به 2 تا از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید و اگر هم هر 3 سوال درست جواب بدید مسلماً شانس خودتون برای بردن جایزه هفتگی ما که پیرانی تیم باشگاهی هستش بیشتر میکنید. شما میتونید جوابتون از طریق پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی و یا نامه در اختیار من قرار بدید. اجازه بدیم که بریم سراغ سوالای این هفته. سوال اول در رابطه با جام ملت‌های آفریقا هستش. از 4 تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تنها یک تیم در جام جهانی 2002 حضور نخواهد داشت. نام اون تیم یا کشور جواب سوال اول این هفته است. سوال دوم، هلند و فرانسه تا حالا 20 بار با هم بازی کردند. نتیجه آخرین دیدار این دو تیم که در سال 2000 انجام شد پاسخ سوال دوم مسابقه این هفته مونه. و بالاخره آخرین سوال، نام مؤسس مدرسه فوتبال فرانسه در خارج از پاریس که در حال حاضر سرمربی باشگاه لیورپول هم هستش جواب سوال سوممونه. لطفاً فراموش نکنید که به همراه جواباتون نام، آدرس پستی و یا شماره تلفن خودتون هم در اختیار من بذارین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون رو با پست سفارشی با آدرستون بفرستم. لطفاً جواباتون رو تا روز چهارشنبه 24 بهمن ماه از هر طریقی که براتون راحت‌تره به من برسونید. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 4 بهمن ماه اجازه بدیم که صدای تنین چند از شنونده ها جوابای اون مسابقه رو با هم بشنویم.
جواب سوال اول ایتالیا، جواب سوال دوم استانلی ماتو از انگلیس و جواب سوال سوم 6-0 به نفع پرسپولیس تحت عنوان جام تخت جمشید.
سوال اولتون اسپانیا با 9 بار، رئال 8 بار و پاس 1. سوال دو هم 16-52 6-0 پرسپولیس تاجو بود در مقابل تخت جمشید. سوال سه هم استانلی ماتیوس انگلیسی.
فکر کنم کشور ایتالیا است. جواب سوال دوم بازی پرسپولیس با استقلال که 6-0 به نفع پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تخت عنوان جام تخت جمشید انجام گرفت. و جواب سوال سوم در سال 1956 آقای استنلی ماتئو از انگلیس بود.
کشور انگلستان. جواب سوال دوم پرگلترین بازی پرسپولیس استقلال استنلی ماتئو 1956.
جواب ها به ترتیب رئال مادرید اسپانیا تخت جمشید. سوال سه استنلی ماتئو فرانسه.
جواب سوال اول آلمان. در سال دوم 6 محصر به نام پرسپولیس در سال شمی جامعه تخت جمشید در سال 52
کشور آلمان باشه. سال دوم جامعه 6 هیچ به نفع پرسپولیس جامعه تخت جمشید بوده. سال سوم استنلی ماتیوس از انگلیس.
احتمالا انگلیس جواب سال دوم پرگلترین بازی استقلال گریزی در سال 52 در جام تخت جمشید برگزار شد. نتیجه آن هم 6-0 به سود تیم پیروزی بود. جواب سوال سوم استنلی ماتیوس از انگلیس.
جواب سوال اول انگلستان. جواب سوال دوم 3-2 پرسپولیس برنده شد یا 4-1 پرسپولیس برنده شد. بعد جواب سوال سه استنلی ماتیوس از انگلستان.
سوال اول انگلیس. سوال دوم پرگلترین بازی هم در سال 1352 با نتیجه 6-0 به سود پرسپولیس. سال سوم هم اولین مرد سال فوتبال اروپا در سال 1956 رود هارماتوس.
6-0 به نفع پرسپولیس جام تخت جمشید. استنلی ماتیوس انگلیس.
با عرض سلام جواب سوال یک لیورپول. جواب سوال دو اولین دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در جام تخت جمشید در سال 1352 و با نتیجه 6-0 به سود پرسپولیس. جواب سوال سه استنلی ماتیوس از انگلستان.
برنده مسابقه 4 بهمن خانم فرشته رهنما از اصفهان بودند. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. 7 روز خوبی رو برای شما آرزو دارم و وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه روی چمن سبز.
ما مهرداد مسعودی و توپ گرد به زمان پخش خبرها رسیدیم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را میشنویم با بهمن باستانی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به آمادگی کامل فراخواند. آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی سخن می گفت اظهار داشت ایران هیچگاه آغاز کننده تعرض نخواهد بود، اما اگر کسی به این ملت تعرض کند پاسخ تند و پشیمان کننده خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی بار دیگر با ابراز تنفر از دولت آمریکا بر استقلال جمهوری اسلامی از دیدگاه‌ها و اقدامات به گفته او توسعه طلبانه آمریکا تأکید کرد و افزود اگر امروز امت اسلامی به جنگ صلیبی تهدید می‌شود ناشی از یک پارچه نبودن این امت است. طی دو هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از مسئولان دولت این کشور جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم، پناه دادن احتمالی به افراد القاعده و دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کردند. این اتهامات را مسئولان جمهوری اسلامی مکرر تکذیب کردند. علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت ایران به دولت پاکستان اخطار داده است که از نفوذ افراد زیادی که در آن سوی مرز خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند جلوگیری کند. آقای یونسی با اشاره به حضور 20,000 نفر از افرادی که برای کمک به طالبان از طریق پاکستان وارد افغانستان شده بودند و اکنون در منطقه پراکنده اند گفت هیچ یک از افراد القاعده در ایران نیستند و اگر شناسایی شوند دستگیر خواهند شد و ایران در این زمینه بر طبق قوانین بین المللی عمل خواهد کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره گلبدین حکمتیار رئیس جمهور برکنار شده افغانستان که حمایت خود را از طالبان اعلام کرده بود و در تهران اقامت دارد گفت آقای حکمتیار تعهد کرده بود که شرایط میهمان بودن را رعایت کند و ملاحظات امنیتی ما را در نظر داشته باشد، اما متاسفانه برخلاف قول خود عمل کرد و ما مجبور شدیم اخطار بدهیم که از این به بعد بر اساس ملاحظات امنیتی خود عمل خواهیم کرد. وزیر بازرگانی عربستان سعودی در تهران میگوید تهدید رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها تأثیری بر روابط عربستان با ایران ندارد بلکه این روابط را محکم‌تر می‌کند. وزیر بازرگانی عربستان که برای دیداری 4 روزه با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد در کنفرانس خبری در تهران حاصل 4مین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور را مفید خواند و چشم‌انداز روابط ایران و عربستان را امیدبخش توصیف کرد. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به ویژه طی 1 سال گذشته و با امضای قرارداد مشترک امنیتی بین دو کشور برای نخستین بار در عمر جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر روابط صمیمانه ای را آغاز کردند. جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که مبارزه مشترک علیه تروریسم جهانی را به پیش ببرند. علی آهنی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در این باره اظهار داشت دولت ایران از ریاست اتحادیه اروپا خواستار تدوین یک برنامه مشترک و تشکیل نهادهای مشترک لازم بین جمهوری اسلامی و این اتحادیه برای مبارزه با تروریسم جهانی شده است. آقای آهنی که به دنبال دیدار با وزیر خارجه اسپانیا در مادرید با خبرنگاران سخن می‌گفت، به جزئیات این پیشنهاد اشاره‌ای نکرد. آقای آهنی در این حال با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران افزود پرزیدنت بوش خیلی زود همکاری ایران را با جامعه بین الملل در مبارزه با تروریسم جهانی فراموش کرده است. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا امروز گفت بحث بر سر چگونگی بازگشتن به پای میز مذاکره صلح در خاورمیانه مطرح است و نه درباره ریاست یاسر عرفات بر دولت خودگردان فلسطینی. وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در آستانه دیدار آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن این اظهارات را ایراد کرد. امروز آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن خواست تا روابط خود را با رهبری دولت خودگردان فلسطینی قطع کند، زیرا به گفته او عرفات برای ادامه روند صلح در خاورمیانه مناسب نیست. دقایقی پیش سخنگوی کاخ سفید واشنگتن به خبرنگاران گفت دولت آمریکا روابط با دولت خودگردان فلسطینی و یاسر عرفات به عنوان رئیس این دولت را ادامه می‌دهد و از عرفات می‌خواهد که به سرکوبی تروریسم در منطقه هرچه جدی‌تر اقدام کند. امروز همچنین از خاورمیانه خبر رسید که جنگنده‌های آمریکا در مناطق فلسطینی نشین در جنگنده‌های اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین در ساحل غربی رود اردن به تأسیسات امنیتی دولت فلسطینی حمله کردند. این عملیات به تلافی عملیات شب گذشته در مناطق یهودی نشین این منطقه روی داد که منجر به کشته شدن 3 اسرائیلی شد. هند و روسیه تجهیزات مشترک نظامی تولید می‌کنند. ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه در دهلی نو در این باره گفت کشورش با هند در حال مذاکره است تا زمینه همکاری دو کشور در تولید تجهیزات نظامی و نیز تحقیقات نظامی مشترک را فراهم آورد. روسیه صادرکننده اصلی تجهیزات نظامی به هند است و هم اکنون مذاکره درباره فروش 1 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات از جمله هواپیماهای نظامی چند منظوره روسیه به هند بین مسئولان دو کشور جریان دارد. و در یونان روزنامه‌نگاران سراسر این کشور در اعتصاب به سر می‌برند. اعتصاب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در یونان که رادیو، تلویزیون و سیستم اینترنت این کشور را امروز کاملاً فلج کرده است، در اعتراض به وضعیت نازل کار و برای افزایش دستمزد صورت گرفته است. بنا به گفته سخنگوی اتحادیه روزنامه‌نگاران آتن، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در این کشور بر پایه سطح حقوق 20 سال پیش دستمزد دریافت می‌کنند. امروز فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در حمایت از اعتصاب روزنامه‌نگاران یونان بیانیه‌ای شکر.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدید. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. به پایان برنامه های امروز رسیده ایم و زمان خدا نگهدارگویی رسیده است. با سپاس از اینکه ما را همراهی کرده اید، همراه با فهیمه براتی، مهرداد مسعودی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما از شما دعوت می‌کنم که 2 ساعت دیگر ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر همراه ما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.